از این برنامه های سالانه پیغمبر میگشت تو عرفات، به پیغمبر کار نداشتن. رسید به یک چادر خیلی بزرگی، قبیله به نام قبیله بنی عامر، چادر مال اونا. این قبیله بنی عامر 4000 نفر فقط جوان شمشیر زن داشت، 4000 جوان آماده. حالا تو اون دوره کسی پیغمبر اکرم اگر رسول خدا 4000 جوان شمشیر زن پیدا میکرد چه میشد؟ پیغمبر آمد، رفت داخل چادر و در برابر رئیس این قبیله که الان اسمش از ذهنم رفت، یادم بده بهتون میگم، قرار گرفته. پیغمبر اکرم اصول پیامبریش رو برای او القا کرد و بیان کرد، سعادت، سلامت، رستگاری، خوشی، همه این ما هستش. خدا قسمت رحمت میکنه انشاءالله، زیارت جوار امام زمانتون رو بخورد انشاءالله. خدایا هیچ شیعه ای رو بدون آن که امامش رو به اون نشان بده از دنیا نبر. امام زمان رو ببینید، همه رو دیدید، پیغمبر رو دیدید، علی دیدید، حسن دیدید، حسین، همه شو رو دیدید. پیغمبر خیلی زیبا بود، فوق العاده. هم زیبایی های درون پیغمبر فوق العاده بالاست و هم زیبایی های ظاهری پیغمبر. رضا این رئیس قبیله پیغمبر رو که دید، حرفاش هم شنید، به دلش نشست، رو کرد به بزرگان قبیله، گفت اگر این جوان رو با خودمون داشته باشیم میتوانیم بر تمام قبایل عرب پیروز بشیم. آنچنان نفوذ کلام داره، نفوذ سخن داره. من گفتن درسته. به پیغمبر گفتش که اگر ما شما رو قبول بکنیم باشیم، همه در اختیار شما، دین شما رو قبول کردیم، آیا یه قول به ما میدی؟ قولتون این باشه که وقتی شما از دنیا رفتی جانشین شما مال ما باشه. پیغمبر پیغمبره، سیاستمدار نیست. اگر سیاستمدار بود بله، حالا فعلا باشه، قبول. هر که از پل گذشت آجی آجی مکه میشه. ولی پیغمبر آمده راستی ها را تعلیم بکن. درستی ها زنده که این درس را آدم میگیره این خزیه را متوجه میشه. این نزدیک که ممکن خدمتون بگم، پیغمبر فرمود که الامر الالله، خبری میگه، آدم کمی نیست، آدم الامر الالله یضعه حیث یشاء، کار خلافت دست من نیست که، جانشینی من دست من نیست که من بخوام بگم بعد از من شما باشید. امر دست خداست، به ما خورده میگیرند، حواسمون هم جمع باشه. ما هیچ نیازی به بد گفتن به سنیا نداریم، هیچ نباخواییم پوش بدیم، نباخواییم بد بگیم به هیچ بچه منال بوجود، انقدر مدرک داریم که بتونیم همینجا جوابگو باشیم. فوش و بد گفتن رو کسی میکنه که مطلب، مدرک و استدلال نداشته باشه. کتابای اهل سنت پر از این حرف هاست، پر از این حرف هاست. این مطلب که در این تاریخ بسیار مهم آمده نشان دهنده اینه که پیغمبر هیچ حقی در انتخاب و اختیار جانشین بعد از خودش نداره. الله اعلم، قرآن میگه حیثو یجعل رسالته، خود خداست. منصب امامت، منصب ولایت یک منصب الهی است.
هم تو که پیغمبر رو خود خدا انتخاب بکنه، آن کسی که قرار جای پیغمبر باشد و دارای امتیازات پیغمبر باشد، منهای وحیه، منهای وحیه. در خطبه قاصش حضرت امیر جانم به قربان اسمش، جانم به قربان اسمش، فرمود پیغمبر منو در کنار خودش بزرگم کرد، من در روی سینه پیغمبر بزرگ شدم. برید نگاه کنید قرفه بالا هست. و پیغمبر اکرم وقتی من این مطلب رو بهش عرض کردم، ارا نور الوحی و اشم ریح الرساله، مثلا فرشته وحی رو میدیدم خدمت پیغمبر میرسید، بوی پیامبری رو استشمام میکردم. و این جمله رو بعد از اینکه حضرت خدمت پیغمبر عرض کرد، پیغمبر فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکنک لوزیر، هرچی من پیغمبر میبینم تو هم میبینی، هرچی من میشنوم تو هم میشنوی. پیغمبر نیستی، جانشین پیغمبر است. بعد تدبیر و تقدیر، وقتی طبری چنین مطلبی رو میگه، طبری تنام نمیگه، او خیلیشون میگه. فقط مشکل بزرگ سنی های نسی بی سواد هم ایچی نمیدونم. یه سالی آزی قحطی آدمه، به ما میگم تو برو بگو چش. در این اصلویه جشن تولد از تو زهرا گرفته بود، اصلویه کلی تو سنی هست، سنی شافعی هم هست، بسیار هم شیعه داره، خیلی مجلل گرفته بودم، بچه های شیعه خیلی زمان کشته بودم، مثلا بچه های خود اونجا. یه زنگی هم کرده بودم، رفته بودم سراغ ائمه جمعه سنی، هم دعوتشون کرده بودن، هم به یکی از اونا که از همشون با ثوابتر بود، امام جمعه کنگان، گفته بودن شما بیاید تو این جلسه ما حرف بزن، فلان جلسه که هم حرف میزنه شما تشریف بیارید حرف بزن، قبول کرده بود. جلسه رفتیم، به سالون هون کن دیگرم، سالون چشون هم بود پر از جمعیت مملوفه، تنها فقط 30 امام جمعه سنی تو مجلس ما بودن، شیعه هم 10 واسه امام جمعه داشته. احترام کردم بهشون، بودن شما اول بفرمایید، شیعه هم تشریف بودن و فرمودند. آیه تطهیر رو مطرح کرد، خب آیه تطهیر ترک کردنش ساده، جمع کردنش سخته، چون به این آیه یه سری به استدلال به این آیه البته اشارات فراوان کردم، خیلی کردم و جواب داده بشه، نیم ساعت هفت ساعت مون تو جمع کردنش، گفتش که در جایی که فلان کس نشسته اینجا اصلا جایی صحبت کردن من نیست، خلاصه معذرت خواهی و خداحافظی، بعضم نیمه کاره موند. خب پای فاطمه زهرا در میان بود، در میان کسانی که آنچنان ارادتی به این بانی حضور جوار نداشتم، ما مثل این مطلب جمع‌آوری کرده بودیم، حسن کنم در این بود که در این مطالب من یه دونه حدیث از شیعه من نگفتم، یه دونه حتی که بگم منو خودت رو باید طرف داری بکنیم، هر چه گفتم که دابای سنی بود، دارالمنصور سویدی که دابای مختلف بود. یک ساعت و 10 دقیقه صحبت شد، آمدیم پایین، امام جمعه های سنی دور بر ما جمع شدن، طیب الله انفاسکم، هی گفتم ناز نفست ناز نطقه، اینجور گفتم یک نفرشون یک دونه مطلب بلوان اشکال نمیتونستم بگنه، من هرچی خودم گذر به خودشو خونده. و بعد یک کسی اعتراض، شما چرا امروز همش از حضرت فاطمه زهرا بیان کردید صحبت کردید، چرا از ام المؤمنین چیزی نگفتید؟ گفتم روز ولادت فاطمه زهراست، نه روز ولادت ام المؤمنین. هیچ سواد ندارم چرا باشه. و ما خیلی اشتباه کردیم. اگر بسیج می شدیم واقعا برای این سنیایی که یه تلنگر میخوان شیر بشن، یه تلنگر، مخصوصا شافعی ها، شافعی ها عجیب غریب هم، شافعی ها عجیب غریب هم. در ایران نمیشه سنی باقی بمونه اصلا. جذابیت شیعه، استدلال شیعه، امام شیعه امیر المومنین انقدر قدرت داره که اینا همه رو برش میگردونه. هیچ به این مطلب اهمیت ندادیم تا کار رسید به جایی که در سرندجی که الان پایتخت سنی و شافعی هست وهابی ها رفتن، دارن وهابی میکنه مردم اونجا. کتاباش رو هم دارم همه رو که اونجا چی منتشر بکنن. منظورم از این بیان این است که برسه دیدتون نورانیست، نورانیست، نورانیست. پیغمبر اکرم این آیین رو بدون سرپرست نذاشته. خب بزرگی کسی این صفحات ظلمانی که میگیم هست قبل از ظهور پیغمبر اکرم، اینا صفحات چی بوده؟ چه صفحاتیست؟ اینو من نمیگم، هر که میخواد این حرفا رو بهتر دریابه بهش مدرک میدم از غیر مسلمانان، از غیر مسلمانان. این محقق بزرگ به نام ویردورانت همراه با زنش که نامش اریل هست یک دوره کتاب نوشته به نام تاریخ تمدن. برید به قسمت عصر ایمانش مراجعه کنید که درباره تمدن اسلامی در اونجا حرف میزنه. اون میگه من نمیگم این حرفا رو که من مسلمان شیعه‌ام. ببینید وضع عربستان چجور بود قبل از پیغمبر اکرم. تاریخ تمدن اسلام و عرب گستاو رو بلو نگاه بکنید، فرانسوی مسیحی هست و به همین ترتیب یه دوای مختلف دیگر. اینا یه حرفا رو میزنن. یه عربی که فقط بلده به جنگه، یه عربی که دختر داشتن رو ننگ میشمارد، حاضر به تحمل دختر نیست. قیس ابن عاصم خدمت پیغمبر اکرم شرفیاب شد. یا رسول الله در زمان جاهلیت 13 دخترم رو یکی بعد از دیگری به دست خودم زنده زیر خاک کردم. پیغمبر یه سوال کرد، یه انصاف دلت نسوخت؟ نه، یک دفعه دلم سوخت. من آخرین دخترم همسرم حامله بود، منم مسافرت رفتم به طول انجامید. وقتی که برگشتم همسرم بچهشو به دنیا آورده بود، تو من نگفت. من هم فکرم خب مرده دیگه. روزی در منزل نشسته بودیم، ناگهان یه دختر 3-4 سالی خیلی خوشگل وارد شد، خیلی زیبا بود. دلمو گرفت، به همسرم گفتم این کیه؟ گفت دختر خودته. کدومون دختر؟ دختر آخریه. چرا نگفتی؟ ازت ترسیدم، ازت ترسیدم، هیچی نگفتم. فکر کرد ما حداقل به داشتن یه دختر راضی شدیم. زنم اینجوری فکر کرد. منتظر فرصت بودم. سنگدلی رو نگاه بکن. یه روز گیر آوردم فرصت رو. زنم نبود، به این دوتا گفتم بنشیم با هم دیگه بریم صحرا. بردم این صحرا، بیرون از شهر بردم، گودال کندم. بعدم گودال بندزی کافی که گود شد، بچه رو برداشتم داخل گودال هم دادم رو خاش میکنم. هرچی ناله زد بابا بدم کن، خونت نمیام، سر صبرت نمیشینم. اینقدر ریختم تو خفه شد. او داشت تعریف میکرد، پیغمبر داشت گرگه میکرد. پیغمبر گرگه میکرد. یه جمله پیغمبر تو این ارتباط فرمود: من لا یرحم و لا یرحم یه قانونه، قانون مردمی که رحم در دلشون نباشه منتظر رحم خدا نباشند. این اعتقاد این بنده ناچیزه. تمام گرفتاری که الان ما داریم مال همین قضیه است. وقتی فلسفه زندگی این شد هرچی بیشتر مالاندوزی بکن و هر قیمتی که شده کلا بذار، نبض عهد بکن و در دلت بی ذره محبت انسانهای دیگر نبود، منتظر نباش که از آسمان برات باران بریزه، اینو منتظر نباش. نعمتهای الهی حبس می شوند. کلام منم نیست، کلام قرآن کریمه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون. مردمی که در سرزمین ها زندگی می کنند، سرزمین ها اهم است، شهرها، دهات، اگر ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند چی کار میشه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، مادر آسمان رو باز میکنیم براشون، باران میریزد، زمین رو میگشاییم، برکتهای زمین به دنبال باران جلبگر میشود. خب اگر ایمان نبود چی میشه؟ نیست. اینا تقوا نبود نیست، جمله جمله شرطیه است. ایمان و تقوا نبود هر دوشون حتما دیگه نخواهد بود. نمیدونم چقدر میشه در این باره صحبت کرد، فقط من این جمله رو از امام رضا علیه السلام براتون بگم و دنبال بحث رو بگیرم. و سوال شیخ خور را مولی نگار کنید، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. آقا مهمان آسمانی مملکت ایران حضرت علی بن موسی رضا، علی بن موسی رضا علیه آلاف و طیب و فنا، نقل میکنه از پدران بزرگوارش، از پیغمبر بزرگوار اسلام. این جمله رو به خاطر بسپرید. بابا جان من دیشب بهتون عرض کردم، رفت اینجای به درد بخور عرض شدیدیم بنویس اینا رو، حالا خود تو بدونی. پیغمبر اکرم فرمود به بیان امام رضا، اذا تواکلت الامتی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیعذنوا ببقاء من الله تعالی. خیلی حرف تکان میدادم رو. اگر زمانی بر امت من یعنی مسلمان ها برسه، حالا که ما شیعه ایم مسلمان خاصیم مثلا، اگر این زمان بر این مردمان بیاید که در امر به معروف کردن و نهی از منکر کردن به یک دیگر وکالت بدن، میگه بابا چرا تو نهی از منکر نمی کنه؟ میگه خودت بکن. او میگیم تو چرا بکنی؟ یا آقای فلان کسک بکنی بیمیم وکالت بدن. اگر کار امت من به اینجا برسه، معناش اینی که در این زمان و این برهه زمانی امت من اعلان جنگ با خود خدا کردن. خودتون میدونید دیگه، هیچ گناهی در اسلام جز ربا به اندازه این قضیه اهمیت بهش داده نشده که گردن خودت بندازی، قصه دیگران نخوری. من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. صبح بلند شدی از خواب، اگر همت یعنی تمام اندیشه تو این نباشد که به داد مسلمان ها برسی، دردی از دردشون رو برداری، مسلمان نیستی. حالا پیغمبر اکرم و این آدم صفی و جانی بلکه قیس ابن عاصم، من لا یرحمو اگر رحم نداشته باشید منتظر رحم خدا نباشید. رحم خدا شامل حالتون خواهد شد زمانی که شما رحمتتون شامل حال یک دیگر بشه. خب به هر صورت پیغمبر گریش هم کرد. حالا قیس سوال میکنه یا رسول الله من چه خواهی پسرم بریزم؟ 13 دختر کشتم. اون به تعداد دخترانی که کشتی کنیز بخر آزاد بکن، شاید که خدا از گناهانت. این وضع عربستانه. قرآن میگه اذا بشر احدهم بالانفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. وقتی خبر بگی علی عربا میدونن، عربا جاهلیت بهش میگفتن دختردار شدی، همینقدر میگفتن دختردار شدی. ظل وجهه مسودا یعنی صورتش از شدت غضب سیاه میشد که چرا دختردار شدم. میمون معتاد چی کار کنه؟ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، در میان قومش بیسته و بمانه، با خفت و خاری زندگی کنه. با خفت و خاری چه دختردار شد؟ این میشه خفت و خاری. ایامسک و علاهون هم یاد صوفه تو با خفت و خاری دختر رو نگه داره یا نکار دیگه بکنه، دختر رو در میان خاک چالش بکنه. علا سا اما یک گمون. شاید روزی یا شبی در این باره بیشتر سخن گفتیم. خواهره که هر بار گوش میدن حواس اون جمع جور باشه. باور کنید که خارجان دوستان ما نیستن. خانم ها باور کنید مسیحیان دوستان ما نیستن. اینا برای قرآن داره میگه، اینا برای ما نمیتونن الگو باشن. تمام کتاب های عالم رو بگردیم، تمامش رو بگردیم، آنچه در باره زن حقوق زن نگاشته شده است و بنگرید تا من بیارم بهتون نشون بدم در آیین جاودانی مقدس اسلام آن مقدار برای زن حق قائل شدن که هیچ مکتبی، هیچ ایدئولوژی، هیچ دینی، هیچ آیینی برای زن یک دهم آنچه را که اسلام گفته قائل نشده. یک دهم هر چی میگه بلندشو بگید. تجارت میکنید، للرجال نصیب و من ما کسبو وللنساء نصیب و من ما کسبن. تا قرن 18 تو فرانسه جنایتکار که میگن خیلی مترقی بوده، تا قرن 18 هم زن استقلال اقتصادی نداشت. قرآن تو اون محیط که با زن معامله اینجوری میشد، حالا میگم چه معامله هایی میشد بازم باشد، عنوان میکنه مردان کار کنن ثمره کارشون مال خودشونه، زنها کار کنن ثمرش مال خودشونه. تازه مردا بعد با زنها اداره هم بکنن. خلاصه کدوم مکتبی دارم جربی رو؟ زن بیچاره در عرب جاهلی نه صاحب اختیار مطلقا. مردان هوسباز عرب های جاهلیت تصمیم میگرفتن زناشون مدت یه هفته با هم عوض بکنن. زن بدبخت محکوم باید تحمل بکنه. میگفتن نکاح البدل بشه، اسمش هم نکاح گذاشته بودن، خیلی شیرینه. میگفتن نکاح چی؟ زنها شوهردار رو میگرفتن شوهرشون عوض میکردن با هم دیگه. نکاح الاستبزا داشتن. این چه بود؟ یه مردی تو کوچه میرم به یه مردی برخورد میکرد، بید اون مرده قیافه و چهرش خیلی خوشگله، خودش اینجور نبوده، دلش میخواد یه بچه مثل اون مرده داشته باشه. ای وای تباهی تا کجا. زنش رو در اختیار اون مرد خوشگله قرار میداده که این زن از اون مرد خوشگله بچه دار بشه، بشه بچه خوده این مرد. نکاهشون این بود، طلاق شده همینطور بود. هیچ کجا زن چی بود؟ از با اساسی هم حساب نمی شد. این چی پیغمبر مکرم اسلام فرمود وقتی از بیرون هدیه ای میخرید به منزل میبرید اول به دختراتون بدید. این بحث عاطفی بودن دختر رو ولی یبدا بالاناث قبل الذکور، آخرین وصیت پیغمبر این بود. حتی نیدش میگم الله الله فی النساء فانهن عوان بین ایدیکم اقدتموهن بامانت الله. الله الله بگن تحذیر عربا بر حضر باشده باشه در مورد زناتون جور باشه معامله میکنید. اینا امانت های خدا در دست شما هستند. اخذتموهن به امانت الله. یادمون نره هر کسی بخواد وصیت کنه موقع مردن مهمترین امور رو وصیتش میکنه. حجاب زن وسیله تحقیر زن نیست، وسیله تعظیم زنه. شما جواهر گرانبهاتون رو رها میکنه در میان کوچه یا نه میپیچی چیکارش میکنی؟ در جای محفوظی نگاه میدارید که دوزه نبرنش. اگر اسلام میگه حجاب هم برای مرد میگه هم برای زن میگه. این خالکوبی های مسخره که اخیرا پیدا کردن توی فوتبالیست های خارجی خاک به سر ما بکنن. اگر میگه حجاب برای هر دوشون هستش متاسفانه زن مهمتر چون مسائل روحی در زن غیر از مال مرده. چی کار؟ اسلام میگه بپوش این گوهری تو دو جواهری عوض بازان در تو تمه نکنن. این میگه این قیمت زنه چی دارید در صورت شعورشون چقدر بود عربا بارون نمیبارید. می آمدن گاب های شاخدار رو می گرفتن اومد بین دوتا شاخ اینا این طرف اون طرف از این بوته هایی که راحت آتش می گرفت آویزون می کردن. هم اونجا هم به دومشون آتش می زدن. گاب بیچاره از سوزشی می رفت طرف وادی و طرف صحرا نال زنان فریاد زنان. و چی کار بود؟ گفتن این که ناله میزنه خدا یه باران دلش به رحم میاد و برای اون باران میفرسته. یه عرب جاهل این سرش درد میگرفت جمجمه اینجا آویزون میگه. این عرب جاهلیت شراب میخورد آب پیدا نمیشد قمار میکرد. زنان در آن محیط تیره و تاریک عنوانی که ما فلان کار زیاد کردیم پرچم بالا منزلشون آویزون میکردم. نظر دانشم هیچ بهره دانشی کجاست؟ همیشه در این فکر بودم کسانی که در پیغمبر یه پیغمبر بزرگوار ما شک میکنن جواب این سؤال رو چی میدند؟ شبهای بعد براتون روشن خواهیم کرد که شما هر چه لازم داشته باشید قرآن کریم براتون بیانش کرد. هیچ نیازی نداریم دست گدایی دراز کنیم طرف دیگران. اون دیگرانن بعد دست دراز کنن دست این طرف ما نه ما طرف دیگران. همه چیز داریم. به منابع که رجوع میکنید ببینید همه چی رو بیان کرده. یک بخشی مثلا قرآن باز کرده تحت عنوان شعور حیوانات. نگاه میکنم ویتوس دراشر یک آلمانی محقق 20 سال اون گذشته یک کتاب داره ترجمه شده حواس اسرارآمیز حیوانات. همینا رو میگه قرآن. او میگونه پیغمبر درس نخونده راجع به کلاغ میگه راجع به هدهد میگه من داستان که باید من رو میگه شعور دارن اینا بله حالیشونه. اینو قرآن کریم میگه حیوان شناسی عثمان میگه ویروس شناسی میگه میکروب شناسی میگه این همش قرآن کریم هستش. فیزیک میگه فیزیک رنگ ها میگه نجوم میگه حرکت زمین میگه حرکت خورشید میگه جامعه شناسی میگه تاریخ تحلیلی میگه هر چه بخواید داخل قرآن کریم هست. اون تو اون محیط البته در اون محیط یادمون داره این قضیه رو. اون وقتی میخوان توصیفش بکنم وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. ان الله بعث محمدا نذيرا للعالمين وامينا على التنزيل، نذير ترساننده برای همه مردم دنیا و امین بر وحی الهی. و انتم معشر العرب علا شر دین و فی شر دارن، ای گروه عرب، عرب جاهلی، در بدترین دین بودید، دینتون شرک بود، بت‌پرستی، و فی شر دارن، در بدترین سرزمین زندگی می کردید، منیخون بین حجارت خشن و حیات سمن، شما زندگی می کردید و اقامت داشتید در میان سنگهای بسیار سخت و در میان مارهای زهرآگین بودید، تشربون الکدر و تأکلون الجشد، آب گلالود میخوردید، آب لجنی میخوردید و بعد نانهای خوش به دندان میکشیدید، تشبکون دماغکم، خون همدیگر رو میریختید و تقطعون ارحامکم، رحمها رو می بریدید، از هم دیگه او کناره گیری می کردید. از الاسلام فی کم منصوبه، افتخارتون بود که 360 بت درست هند در داخل یک خانه به نام خانه کعبه. ول آسان فی کم معصوبه، گناهان در میان شما مثل آب خوردن انجام می شد دیگه، از زنا و شراب و تمام این گونه امور. این بیانیست که حضرت امیر علیه السلام میگه. حالا در این محیط قرآن کریم میاد، در این محیط قرآن مقدس میاد، در جایی که هیچ چیزی وجود نداره، فقط یه مقدار شعر و شاعری هستش، یه مقدار شعر و شاعری، در این زمینه دقیقا، در زمینه دیگه چی شعر و شاعری. یه عربی یه بیت شعر سروده بود، میخواست به این بیت شعر افتخار کنه به دیگران، گفته بود لنا جفنات القر یلمعن فی الدجا اسیافنا یخترن من نجرت دما، میخواست بگه ما قبیله ای داریم که این قبیله هم مهمان نوازه هم شجاعه. این بیتو گفته بود ما یه دیکهای داریم بزرگ و سفید رنگ که این دیگهای ما در تاریکی می درخشد، از نوک شمشیرهای ما هم خون می چکد. اون مصرع اول یعنی مهمان نوازی، مهمونی می دیم، مصرع بعد یعنی شمشیر می کشیم می کشیم. یه خانم شاعر به نام خنسا که عجب دل ننت خوش، عجب شعر خوشگلی گفتی، از سر تو پای شعرت اشکال داره، گفتی لنا جفنات القر، جفنا جمع جفنه است، جمع هست، جمع مؤنث هم هستش، جمع قله هم هستش، تو میخوای بگی تمام قبیله شما بین 3 تا 9 تا دونی این به اصطلاح دیگ بیشتر ندارن، 3 تا 9 تا دونی دیگه افتخار نداره ولی قبیله که. بعد گفتی قرن یعنی سفیدن، معلوم اصلا شما مهمانی ندادی، چون دیگه که مهمانی بهش بدن زیرش آتیش بریزن چی میشه؟ سیاه میشه. تو میگی لنا جفنات القر، معلوم یلمعنه گفتی درخشندگی دارن، در کجا؟ در تاریک. بعد میگفتی یشرق، نه درخشندگی فراوان دارن، بذار یلمعنه فدوجا گفتی، خب آقا کرم شبتاب هم در تاریکی میدرخشه، اگر مقابل قرشی درخشید معلوم درخشش داره. گفتی اسیاف و ناجم قله است، کل قبیله شما از دکسر نو تا دونه شمشیر بیشتر نداره. اون وقت گفتی چی؟ اسیاف و نا یختر نه، یعنی قصه قصه داره میریزه. بعد میگفتی یسل نه، گفتی دما، دما خونه کمی، بعد میگفتی دما، تمام شرط اشکال داره. حالا قرآن توی محیط میاد، از نظر انسانی، از نظر فرهنگی، از نظر علمی، زیر همه صفرا، اما در جهت شعر و شاعری. حالا قرآن کریم یا تو این محیط در میان این مردم از شبه حیوان انسان درست میکنه. دیشب براتون گفتیم این قضیه رو، چقدر باید به این کتاب اهمیت داد، چقدر باید انقدر در این زمینه روایات ما داریم که اون سرش ناپیداست، انقدر قرآن عظمت خودش رو برامون به رخ میکشه که جایی برای تردید باقی نمیمونه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. انقدر عظمت داره این کتاب، انقدر سنگینه که اگر این کتاب رو ما بر کوه ها نازل میکردیم، از شدت خردی این کوه ها و از شدت عظمت جلوه خدای متعال تمام این کوه های سخت به شکل ریز ریز در می آمد بیرون. ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. اینا توصیف قرآن هست خودش را. ما به مردم، به همه مردم دنیا، به تمام نیکندیشان، به تمام سعادت خواهان کتابی را دادیم که مبنای این کتاب علم است و دانش، اونم تو اون محیط. اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبود تو قرآن مگر همین چند تا آیه. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کنستان ویرژیل گورگیو نویسنده محققیست اهل رومانی، رفت آمریکا و یا جذابیش مرد، یک کتاب نوشته، کتاب به فارسی هم ترجمه شده، محمد پیامبری که از نو باید شناخت. این آدم مسلمان نیست. من تعمد دارم از غیر مسلمان بگم که نگید تو خودت مسلمانی، تعصبت با دین به خاطر این نه این نیست. هر کی با این کتاب برخورد کرده ناچار شده ورده بنویسه. او میگوید، فارسیش هم از شدم به فارسی ترجمه شده، در بازارم موجوده، من به همه مسلمانان جهان تبریک میگویم که با این که پیامبر آنها در محیط بیسوادی و امیت مبعوث شد، اما اولین کرماتی که بر این مردم قرائت کرد سخن از علم، دانش، قلم بوده است. خود این معجزه پیغمبر اسلامه. یک کتابه، شفای بدارتون خواهیم گفت، که از پیشرفت دانش ذره‌ای نمی‌ترسه. میگه هرچی دانش بره جلوتر رمزهای ما رو بیشتر کشف میکنه. نمونهاش هم برای تو خواهیم گفت و نسیه نیستش، همش نرده. هرچی دانش جلوتر برود رازهای ما را بیشتر خواهد گشود. ارتباط بین انرژی و ماده در فیزیک یه بحثه قرآنیشه. شیه آمد اینشتین صحبتو کرده، قبل از اون یه حرفا نبود که انرژی و ماده یه سنخن، منتها یه خود این کثیف داره یه خود اون رقیق داره، همین و همین. کوانتای ماده گفت، کوانتای انرژی گفت، این داستان رو گفتم. بابا این حرفا که اینو میزنه به نام اینشتین، قرآن 1400 سال پیش گفته اینا رو. حالا میگم براتون که بگید که چطور شد جلوتر از دانش. بله، اینو پیغمبر نگفته، از سوی خداییست این کتاب که این کتاب رو بر پیغمبر اکرم نازلش فرموده است و الان به عنوان امانت به ما سپرده است این کتاب رو. پیغمبر اکرم فرمود سه گروه هم که در قیامت در نزد خدا شکوه و شکایت میکنند، ثلاثتون یشکون الى الله عز و جل یوم القیام. دسته اول چیه؟ کیا هستن؟ مسجدون خرابون لا یسلی فیه اهلهو. یه مسجد توی محله بنیان گذاری شده ولی اهل مرد سراغ مسجد نمیرن، اینقدر نمیرن تو ترک میشه مردم که خرابه میشه. این در قیامت حرف میزنه. بله همه چیز در قیامت حرف میزنه. از این مردم این محل شکل میکنه که اینا سراغ من نمی آمدن. عالمون بین الجهال، دانشمند ربانی و عالم ربانی که دانش دین رو بلد بوده، هی به مردم میگه مردم بیایید تا من هستم از من استفاده کنید، مردم نمیرن سراغش. این در قیامت چه میکنه؟ در قیامت شکفه میکنه بیش خدای بزار. اما سبون مصحفون لا یقرأ فیه. مصحف نام دیگر قرآن کریمه، قرآنی که مردم نمیخوننش، لاش بسته بالای رفه. هر وقت باقی خونه رو عوض کنیم در دونه قرآن پیش میبینه تو خونه تازان در همین حده. قرآن روز قیامت صورت پیدا میکنه، براتون بگم حالا که حرف به اینجا رسید، میاد جلو صفا رد میشه، نگاه میکنن همه صفا شهدای بر، شهدای بحر، اتقیا هست، علما هست، صفای متعدد. یعنی این کیه؟ به این خوشگلی این جوونه به این خوشگلی. شهدای بر میگن مال بحره، شهدای بحر میگن مال بره، اونا میگن از اتقیا هست، اونا میگن از علما هست، حالا نمیشتستن که این کیه. اونگاه خودشو معرفه میکنه، نشناختین من رو، من قرآن هستم، من همونم که به خاطر من شما سرزنش ها شنیدید، لطمه ها خوردید، کتک ها خوردید، تهمت ها خوردید، شهید شدید. ندا می رسد قرآن شفاعت کن، که هر که را تو شفاعت کنی شفاعت تو رو در حق او خواهم پذیرفت. و قرآن شفاعت و این گفته پیغمبر رو هم بگیم، تقریه بحث فردا شب موکول میشه. اذر تبست علیکم الفتن، این حدیث اتباقا متفقون علیه، این شیعه و سنی هر دو نقدش کردن. اذر تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، فعلیکم بالقرآن فانه شاف و مشفع و ماهل مصدق من جعله تمامه ساقه الى الجنه و من جعله یا قاده الى خلفه قاده الى النار. این مسلمان اون زمانی که فتنه ها بر سر شما سایه افکن شد، اون وقت که پوشون شما رو فتنه ها و گرفتاری ها، به نسرال قرآن جمعید فعلیکم بالقرآن، درمان دردتون اونجا خواهد. قرآن شفاعتگری هست که در قیامت شفاعت میکنه و خدا شفاعتش رو خواهد پذیرفت. مائله یعنی سعایت هم میکنه، خدا یا اینا تو خونهشون من نگه داشته بودن اما بسته بودن. مصدق هم هست یعنی خدا تصدیق قولش رو میکنه. بعد رسول اکرم فرمود هر کس که قرآن رو پیش روی خودش قرار داد، این پیش او قرار دادن قرآن او را به سوی بهشت بینو سرش خواهد بود، و هر کس پوی سرش قرار داد خواهد او الان نار، طرف جهنم خواهدش بود. و قرآن آشتی کنید، هر شب قبل از خوابتون بیستایه بخونید، دستورم آمده این بزنید، حد دقیقا تر بیستار ساعت چلتایه رو بخونید. الحمدلله سیزی قرآنی با ترجمه خوب آمده، همه شو خوب نیستن با ترجمه خوبه، ترجمه‌اش هم بغلش بخوره دیگه چیزی نمیشه. خودتون رو پر کنید از علم خدای متعال، از دانش الهی. قرآن کتاب الهی، دانش الهی است، تا اینکه انشاءالله هممون مشمول قرآن کریم و شفاعت او در روز قیامت قرار بگیریم انشاءالله. تنها قرآن نه. السلام علیک یا ابا عبد الله. قربون همه تون برم من. در رساتی که خوب حال میگیرن بدانن که توجه بهشون میشه. السلام علیک یا ابا عبد الله. تعالی الارواح التي خلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مسلم جساس میگه در کاخ ابن زیاد معلوم مشغول گشکاری بودم، صدای هله هله و دست زدن رو شنیدم از بیرون کاخ. از نگهبانان پرسیدم چه خبر، چی شده، چرا قم مردم برن دست میزنن هله هله میکنن میخندن. جواب دادن که خارجی ها را آوردن. خارجی ها چی هم؟ رفتم سرم تو آوردم بیرون از پنجره نگاه کردم این خارجی ها بچه های پیغمبر هم. آمدم یک گوشه اینقدر زدم خودم رو تازار رفتم. کف می زدن شادی می کردن. بطله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها صدا در آمد این دختر علی ابن ابی طالب از حرف می زنه. ای اهل کوفه، ای اهل جفا، ای اهل پلیدی که با خانواده پیغمبرتون اینجور معامله کردیم، بعد ما رو نشناختیم، ما خارجی نیستیم، من دختر علی ابن ابی طالب، اینا بچه های علی هستن. حرارت و گرمای زینب آن شنانه که مردم رو به حرکت در آورده، الانه که بریزن مردم رو زیر رو کنند و من عجب کلای سرمون رفته. گفتن چه کنیم چه کنیم، چجور زینب رو با ساکتش کنیم. گفتن راج بقید یه چیز سر مریده یه برادرش رو بیارید جلوی قرار بده. سر مریده رو هم سر نگاه آوردن کنار محمد. یا الله التماس دعا از همه تون دارم، برای فرج امام زمان دعا کنید، رفع مشکلات خودتون رو از خدا بخواهید، انشاءالله تو این مجلس عنایتی می شود و انشاءالله مشکلات حل می شود. سر رو آوردن در جلوی محمل قرار دادن، چشم زینب برادر این و سر برادر این و یا هلالن لما استتم کمالا غاله خسبتان و ابدا غروبا. فاتب عبد یا شدید الوادی کان مقدرا مکدوما. یا اخی یا اخی قلبك الشفیق علینا ماله قد غسل صليبا. يا أخي فاطمة الشديدة تكلمها لقد كان قلبها جذوبا. يا صاحب الزمن أجل كلا بجي ما هيك شب الزينة كانوا سنونا كانوا قلوب جهدي. من باور نمی کردم حسین جان عزیز من در میان من سر بریده تو بلای من. حسین جون تو بر ما مهربان بودی حالا چرا جواب من رو نمیدی حسین جان؟ نکنه مهربانی دست به این رفتر اسم دوما. یا حسین جواب من رو نمیدی نده اما این فاطمه دختره جواب او را بده. نزدیک در بشستم باز بشه نگاه کنه ببینه گوشه یه پیشانی برادر خون آلوده خون خشکه. این خواهرم جا با برادرم را بوده سرش رو به چوبه یه الا لعنت الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. چشماتونو خوش نکنید این شب عمل کردید چشم گریان برای حسین در خانه خدا خیلی گریان. چشمایی که در این دنیا بر حسین گریستن در قیامت گریه نخواهند کرد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم 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 العز الجل الأكرم إلهي بدم المظلوم وباق زينب الكبرى وباق فاطمة الصغرى وباق سيدنا ومولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. تمام حاجات و مد نظر بگیر تمام حاجات و با همین قلبای که الان صاف شده با گرگ برازات ابا عبدالله حسین پنج نوبت خواسته شده بریم آیه امن یجی با هم دیگه تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.